بخیر شنونده های عزیز، نوبت میرسه به برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع چرایی حرمت ربا و آثار اون در سوره مبارکه بقره.
نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. آیه 275 و 276 آخرای سوره بقره، این دوتا آیه راجع به رباس، حرمت ربا. شاید در فروع دین، خب ما فروع دین زیاد داریم، مثلا نماز، روزه، حج، یا احکامی که مثلا مربوط به حرمت بعضی از چیزاست، مثل رشوه، اینا حرامه دیگه، رشوه یا حق الناس. شاید هیچ کدام از اینها به اندازه ربا تو قرآن محکم باش برخورد نشد. خیلی عجیبه، یعنی خدا تو این قصه هیچ تعارفی با کسی نداره، ربا رو جنگ با خدا میدونه. ما نداریم این تعبیر رو جای دیگه، جنگ با خدا، کسی با خدا در بیفته، روی خدا شمشیر بکشه. و موضوع ربا مخصوص اسلام نیست، تو تمام ادیان قبل از اسلام، حتی قبل از میلاد حضرت مسیح، حتی زمان یهودیا 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، زمان حتی دینهای غیر خدایی، غیر الهی، همه ایرا ربا توشون بوده. اصلا یکی از کارهای یهود که خدا تو قرآن نهی کرده میفرماید و اخذهم الربا، اینا ربا میگرفتن، و قد نهو عنه، در حالی که از ربا نهی شدن. معلوم میشه حرمت ربا مخصوص اسلام نیست، مربوط به همه ادیان بشری است، در مسیحیت، در یهودیت، در دین حضرت ابراهیم این حرام بوده. و در قرآن کریم تقریبا به ذهنم از 7-8 آیه راجع به ربا داریم که دو تاش اینجاست تو سوره بقره، یکیش در سوره روم هست، یکی در سوره نساء هست، در سوره آل عمران هست. خب میدونید یکی از منابع درآمد مردم مکه ربا بوده، همونطور که زنا هم بوده، این دو تا شغل مهم تو مکه بوده. خیلی ها کنیزاشون، خانوادهشون در معرض فحشا بودن و خانه هاشون خانه شهرت بوده، علامت داشته، نشانه داشته. این یکی از چیزهایی که بسیار گسترش داشت. و یکی هم ربا، ربا هم گسترش داشت به گونه ای که ما عزیزان من میدونید آیات احکام بیشترش مال مدینه است. مثلا تو مدینه روزه آمده، تو مکه نازل نشده. زکات تو مدینه آمده، حج تو مدینه واجب شده. اکثر احکام مال مدینه است، اما در سوره روم که در مکه نازل شده آیه داریم راجع به ربا. معلوم میشه این ربا، خب ببینید آیون خواهران، در مکه بیشتر آیات اعتقادیه، یعنی کسی که تو مکه مسلمان میشد بهش نمیگفتن روزه بگیر، مثلا روزه واجب نبود، نمیگفتن حج برو، حج واجب نبود، نمیگفتن زکات بده، خمس بده، حتی بعضی از چیزای حرام مثلا حرمت شراب، اینا مال مدینه است. اصلا احکام بیشتر تو اون 10 سال مدینه است. 13 سال مکه، یکی از راه‌های شناخت آیات مکی همینه. آیات مکی بیشتر راجع به اعتقادات. تو مکه صحبت این است که قولوا لا اله الا الله تفله و بت نپرستید، قیامت رو قبول کنید، خدا رو قبول کنید، شرک نورزید. ولی در میان احکام عجیبه، تو مکه خدا راجع به ربا آیه نازل کرده. سوره روم تو مکه است، این آیه شریفه در سوره رومه. و ما آتیتم من ربا، اون ربایی که میدید در زندگیتون تا مالتون افزایش پیدا کنه این ارزشی نداره. سوره روم آیه 39. البته حرام نشده، هنوز حرام نشده، چون فقط کلیتش داره میگه این ربا رو اگه فکر میکنید مالتون افزایش پیدا میکنه بی خود فکر میکنید. ممکنه شما 500 تومن به کسی قرض بدی 1000 تومن بگیری فکر کنی دو برابر شده، ولی نه، از نظر خدا این افزایش نیست، نابودیه. این توی مکه نازل شده. اما در مدینه آیات ربا دو دسته است. یک دسته آیاتی که صریحا نهی کرده، اینا دیگه میشه حرمت. ما تو قرآن اگر از چیزی نهی شده میشه حرمت، مثل این که میگه لا یقتب، غیبت نکنید، میشه حرمت، غیبت نمی کند میشه. یا مثلا میفرماید که لا یقتب بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی رو غیبت نکنه، نهی باشه، نفی باشه. یا میفرماید مثلا مسخره کردن حرامه. آیاتی که راجع به رباس دو دسته است، یک دسته نهی کرده. من بخونم برای شما، یکیش این آیه است: یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ای مؤمنان ربا نخورید، اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون، سوره آل عمران آیه 130. این یک آیه، این میگه لا تاکلوا الربا، این صریحه دیگه. آیه دیگر باز در سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، و ذروا، ذروا یعنی بگذارید، ما بقی من الربا، اون افزایشی که از ربا به دست میاد و بذارید کنار، مصرف نکنید. شما 500 تومن قرض دادی، 500 تومن تو بگیر، اگه 700 تومن میگیری اون 200 تومنش رباست، بذار کنار. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. پس حرمت ربا از این دوتا آیه استفاده میشه: لا تأکلوا و ذروا، نخورید، اضافه پول ربا رو کنار بذارید، استفاده نکنید. اما این آیاتی که داریم میخونیم الان معنا میکنم براتون، سوره بقره آیه 275 و 276، این دوتا آیه داره اثر منفی ربا رو مطرح میکنه، داره در واقع میگه ربا تو جامعه چه تأثیری داره، داره به مردم فلسفه حرمت ربا رو میده. این دعایه رو بخونم: الذین یأکلون الربا، اینایی که تو زندگیشون ربا میخورن، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. میدونید بعضیا تو زندگی دچار بیماری هایی میشن، جنون میگیرند، حالا امروز الان مثلا میگن اوتیسم، فرض کنیم کسی که حالا یه بیمار اوتیسم که انشاءالله خداوند هم به خانواده هاشون صبر بده، هم بچه سالم به همه نصیب کنه، هم شفا بده بیماران رو، خب حرجی برش نیست چون تعقل نداره، چیزی رو درک نمی کنه. در گذشته این فکر میکردن مثلا کسی که اینطور میشه شیطان او رو مسش کرده یا لمسش کرده یا جن زده شده به قول خودمون، اما این فرهنگی بود که در اون زمان عده‌ای معتقد بودن. قرآن میفرماید اگر کسی اهل ربا باشه مثل این آدمیه که اونا میگفتن و اون زمان میگفتن یتخبط و شیطان و من المس، شیطان زده شده، جن زده شده، یعنی مثل یه آدم مجنونه، مثل یه آدم دیوانه است، مثل یه آدم بیعقله. در واقع این آیه میگه اونایی که ربا میخورن عقل ندارن، خرد ندارن، نمیفهمن، درک ندارن. حالا یا منظور اینه یا نه، واقعا این آیه داره یه حقیقتی رو بیان میکنه، رباخار تابع شیطانه، یتخبط و شیطان، شیطان عقلش رو برده به جای اینکه بره کار کنه، تلاش کنه، کارآفرینی کنه، از مردم بیچاره ربا میگیره، مردم به فقر میکشه. اینم شاید معنای بهتری باشه، الذین یأکلون الربا، اونایی که ربا میخورن، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، اینا پیرو شیطانن، مرید شیطانن، شیطان خبطشون کرده، شیطان عقلشون رو برده. چرا؟ علتش هم اینه، اینا میگن خب ربام یه کاسبیه دیگه، مگه شما کاسبی نمی کنیم؟ طرف 10 کیلو میوه میاره میفروشه تا شب سود میکنه، خب منم پول میدم به دیگران، کارشون را میندازم، سود میگیرم، چه فرقی میکنه؟ کار کاره. ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، میگن کاسبی هم مثل رباست، طرف میوه میفروشه، پارچه میفروشه، برنج میفروشه، ما هم پول به دیگران میدیم، کارشون را میندازیم دیگه. خدا میفرماید این حرفا نزنید، کاسبی برکت داره، کاسبی خدا حلالش کرده، کاسبی کارآفرینیه، تلاشی میکنی شما، میوه دست مردم میدی، اما این ربا کاسبیه، شما پول به دیگری بدی، خونش رو شیشه کنی، اضافه بگیری. احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع و حلال کرده اما ربا رو حرام کرده. آخرش هم خدا یه نصیحتی میکنه، ببینید مردم مکه، مردم مدینه، شما خیلیاتون زندگیتون با ربا میچرخیده، خب قبلا پول دادید، سودش هم گرفتید، ملاک وضعیت فعلی افراده. اگر یک کسی الان اومد مسلمون شد، قبلا تو کار ربا بوده، باشه، ما قبلی ها رو بهش بخشیدیم، قبلی ها رو بخشیدیم، طوریش نیست چون مسلمون نبوده، الان که مسلمون میشه باید بذاره کنار. فمن جاءه موعظة من ربه، هر کسی این نصیحت ما خدا رو شنید که ربا حرامه، ربا بیع نیست، ربا کار آدمای کم خرد و کم عقل و بی خرده، فنتها، بذاره کنار، فلهو ما سلف، باشه، اونی که قبل گرفته گرفته، تموم شده، و امره الالله، خدا میبخشه انشاءالله، امرش رو به خدا واگذار کنه. اما و من عاده، یا کسی اومد اشهد ان لا اله الا الله گفت، اشهد ان محمد رسول الله گفت، مسلمان شد و بازم ربا رو ادامه داد، این دیگه پرروه، خدا نمیبخشدش. و من عاده، هر کسی برگرده دوباره سراغ ربا، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. ببینید چقدر آیه تنده، اهل جهنم اونم در جهنم خالد، یعنی همیشگی، دائم. خب ببینید شما، ما این خلود راجب کافر داریم، راجب منافق داریم، چقدر این ربا شدت داره که خدا تو یک آیه میفرماید اونهایی که اهل ربا هستن جنگ با خداست. تعبیر قرآن این است دیگه، فأذنوا بحرب من الله، جنگ با خدا. یه جا میگه جهنم خالدین، این یه آیه. آیه بعدم خدا میفرماید من یه چیزی به شما بگم، خدا که العیاذ بالله دروغ نمیگه، صادق ترین خداست، هم قولش، هم امانتش، هم صداقتش. خدای تبارک و تعالی یه چیز رو به شما مردم بگه، اونایی که اهل نزول خوری و اهل ربا هستید، ربا خور و ربا بگیر بدونن خدا مال نزولی رو نابود میکنه، نمیذاره بمونه. یمحق الله الربا، محق یعنی بی خیر، بی برکت. ممکنه باش خونم بخره، ماشینم. خود شما چقدر نزول خور میشناسید که آخر عاقبتشون به بدبختی افتادن؟ بنده خیلی میشناسم، به فلاکت افتادن. ممکنه یه ماشین خوب، یه خونه خوب، علی ظاهر وضعی به هم بزنه، اما برکت از مال ربا گرفته میشه. یمحق الله الربا. اما و یرب صدقات، صدقات رو خدا افزایش میده. شما به یک کسی 5 میلیون بده، بگو دو ماه دیگه همین 5 میلیون به من بده، این صدقه است، این افزایش پیدا میکنه. اما اگه گفتی این 5 میلیون رو بگی 20% سود، من مثلا 6 میلیون میگیرم از شما یه مدت دیگه، اینو خدا نابود میکنه. این ببینید صریح قرآن، یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اسیم. خدا انسانهای ناسپاس و گناهکار رو دوست نداره. روایات هم فراوان داریم. مثلا رسول خدا فرمود خدا 5 گروه رو تو ربا لعنت میکنه. لعنت میکنه، لعنت یعنی دوری از رحمت. لعن رسول الله، روایت این حدیث، پیغمبر خدا لعنت کرد الربا، اگر کسی اهل ربا باشه، خود ربا. و آکله، اونی که میخوره، نزول بگیر. و بایعه، و مشتری، اونی که میفروشه، اونی که میگیره. و کاتبه، اونی که مینویسه. مثلا یه کسی برای شما یه قرارداد نزولی مینویسه، ممکنه این کاسب خودش نباشه، شاگردش باشه. و شاهدیه، اونایی که شاهدن، نشستن میبینن تو این مغازه، تو این بنگا، تو این شرکت این آقا داره ربا میده. تمام اینا رو فرمود رسول خدا لعنت میکنه. امام صادق فرمود، فرمود قومی که با ربا شکل بگیره هلاک میشه. ببینید، اذا اراد الله به قوم هلاکا ظهر فیهم الربا. اگر یه قومی، نشانه های سقوط یک قوم اینه که ربا در بینشون ظاهر بشه. باز روایت داریم، اخبس المکاسب، زشترین کسب ها کسب الربا. خب حالا ممکنه یه سوالی تو ذهن شما بیاد، بگی آقا بالاخره کسی که پول داره، یکی اهل کاره، اهل تلاشه، میزنه کارخونه، میزنه شرکت، میزنه کارگر استخدام میکنه، میفروشه، میخره. اما بعضیا پول دارن، توان کار ندارن. خب بالاخره عقل حکم میکنه این پولش افزایش پیدا کنه. 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون داره. اینو اگه به ایشون قرض بده، بگه یه سال دیگه بیار، یه سال دیگه، این 100 میلیون کاهش پیدا میکنه. شما رو سکه حساب کنید، یه کسی مثلا فرض کنید 50 میلیون 10 سال پیش به کسی داده باشه، 50 میلیون 10 سال پیش 20 تا سکه میشده، الان دوتا هم نمیشه. خب این که پولش، یعنی اسلام با رشد پول مخالفه. چرا ربا حرامه؟ ربا به چند دلیل حرامه. یک، فقر تو جامعه میاره. اون بنده خدایی که ربا میگیره خب بیچاره میشه. دو، باعث میشود کار تو جامعه کم بشه. آدم ها بگن خب پولو میذاریم 30% سود میگیریم، 40% سود میگیریم، برای چی کار کنیم؟ و نکته بعدی این هستش که ربا در جامعه موجب میشود رشد اقتصادی پایین بیاد. طرف نمیاد مغازه بزنه، کار بکنه. خب چجوری جمع کنیم بین اینا؟ هم ربا حرامه، هم طرفی که پول داره باید پولش به رشد برسه. اسلام یک سری راهکارهایی برای افزایش پول داره، 7-8-10 مورده. مثلا یکیش مزاربه است. میگه آقا شما پول داری ولی کار ازت نمیاد. اما ایشون کشاورزه، پول نداره، ایشون کاسبه، تاجر، پول نداره. شما پولتو بده به این کاسب، میره باش کار میکنه، سود به شما میده، این اشکال نداره. مزاربه یک قراردادیست که پول از شما، کار از اون، سودم تقسیم، البته تعیین میکنید 20%، 30%، 40%، چقدر مال تو، چقدر مال من. مساقات که توی کشاورزی است، مزارعه، جواله، 89 معاملاتی داریم که باعث افزایش ماله. مشارکت در ساخت ساختمان، آقا من به شما 500 میلیون میدم این زمین، شما 1 میلیارد میدم، شما این زمین رو شروع کن به ساخت، ولی این ساخته شد ارزش افسوده پیدا میکنه. این خونه مثلا 2 میلیارد میارزه وقتی ساخته شد، خب منم تو اون سود شریکم با قرارداد. برای همین اساس بود که حضرت امام رهبر کبیر انقلاب همون سال 58 عده‌ای رو موظف کرد برن قانون بانکداری اسلامی رو بنویسن. خب این قانون نوشته شد و 8 شهریور 1362 هم تصویب شد، یعنی 4 سال بعد پیروزی انقلاب، که اسمش هست بانکداری اسلامی. و این در واقع قانون رفت تو شورای نگهبان. شورای نگهبان اون زمان یکیشون آیت الله آزمای صافی بود، یه شخصیت های اینطوری بودن دیگه، بعضی هاشون جز مراجع بودن، الان فوت کردن. رفت تو شورای نگهبان، تصویب شد و امام ابلاغ، یعنی تأیید کرد و ابلاغ شد. بر اساس اون قانون که اخیراً و قبلاً چند بارم از مقام معظم رهبری هم استفتا کردن، هست تو اینترنت هم بزنید میاد، این استفتایشون فرموده بر اساس قوانین مصوب شورای نگهبان هر بانکی یا مردمی عمل بکنن این حلال جایزه، اشکالی نداره. مثل وام مسکن، مثل وام جعاله، مثل وام مزاربه، مثل وام هایی که الان میدن گاهی هم سود داره، اما این سود در همون قالب عقود اسلامیه. بله، بنده میرم وام مزاربه میگیرم باش ماشین میخرم، این رباس. این طبق قرارداد عمل نکردی، اشکال داره، چون شما مزاربه ای نکردی اصلا. مثلا جعاله یا مسکن، یا نه آقا الان بعضی وام کشاورزی میگیره، نه کشاورزی میکنه نه زمین میکاره، اصلا میره پولش رو فرض کنید که سفر میره. اگر طبق اون قوانین عمل بشه، سپرده های بانکی هم همینطوره، اگر طبق اون، اینی که آیت الله عظمای جوادی آملی، آیت الله عظمای نوری، خیلی از فقها این روزها اعتراض میکنن به بعض ربات و بانک ها، چون طبق قرارداد عمل نمیشه. به دیرکرد اگر ایراد میگیرن، به بعضی از، یعنی قانون مشکلی نداره، رعایت مشکل داره، باید طبق قانون عمل بشه. اگر مطابق اون قانون عمل بشه، طبیعتا مثل سودی که توی سپرده ها میدن، میگه آقا ما داریم کار میکنیم با این پول، علل حساب مثلا 10% به شما میدیم، بعد پایان سال هم حساب میکنیم دوباره. خب اینا طبق قرارداده، ولی مثلا وقتی یک وام چند میلیاردی به یه آقای داده میشه، اونم اصلا معلوم نیست کجا هزینه میکنه، خب اینا قاطی پاتی که میشه مشکل پیدا میکنه. لذا اسلام با ربا مخالفه، چون ربا یک رکوده، یک مانع، یک سد. خب البته ربا میدونید دو قسمه، یکی ربای معاملاتی، یکی ربای قرضی. ربای قرضی همینه که شما پول به کسی بدی، شرطم بکنی 6 ماه دیگه اینقدر اضافه میگیرم، در قالب هیچ عقدی هم نباشه، بگی این پول قرض، ببین 3 ماه دیگه اینقدر باید به من بدی، خب اشکال داره. اما یه وقت شما میگی آقا این 5 تا سکه من به شما میدم، 5 ماه دیگه هم سکه‌مو از شما میگیرم، این هیچ اشکال نداره، من به شما 2 تا سکه قرض میدم، 1 سال دیگه هم 2 تا سکه‌مو از شما میگیرم. شما سکه دادی، سکه گرفتی، اشکالی نداره. اگر در قالب یک عقودی باشه اون پر میکنه، اما وقتی مستقیم میگه این پولو میدم انقدر افزایش میگیرم، ربا. یکی هم ربا در معاملاته که آقایون میگن در مکیل و موزونه. مثلا کسی 100 کیلو گندم بده 110 کیلو بگیره، اشکال داره. 10 کیلو برنج بده 11 کیلو برنج بگیره، چیزایی که وزن میشه و کیل میشه. احکام ربا توی رساله ها، توی فتوه ها، توی فضاهای مجازی آمده. به هر حال اسلام با اصل ربا به شدت مخالفه. اما ربا چیست؟ کجاست؟ مثلا بین پدر و فرزند بعضی ها گفتن ربا نیست. حالا بچه شماست، دوست داری 5 میلیون ازش بگیری بعد 10 میلیون بهش بدی، این اشکالی نداره. یا فرض کنید بین زن و شوهر بعضی گفتن مانعی نداره، زن و شوهر هم پولشون یکیه، من 10 میلیون از خانم قرض میگیرم بعدا 15 میلیون بهش میدم، اشکالی نداره. گفتن بعضی ها مانعی، اینا همه رو باید دید. همینطور مطلق داد نزنیم وای از ربا، نه، شرایطش، جوابتش، عقود اسلامی استثنا میشه. حتی الان بنده پولی از شما قرض میکنم 6 ماه، 1 سال، 2 ماه، 3 ماه، خب سر موعدش پول شما رو میارم میدم، به عنوان تشکر و قدردانی بنده یه پارچه میخرم، میگم این کت شلوار خدمت شما مثلا، یا من یه مثلا فرض کنید که انگشتری هم برای دختر خانم شما هدیه خریدم 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون پول شما لطف کردی به من قرض دادی، من قرض تو برگردوندم، هیچ کاری هم به اون ندارم، تمام، دوست دارم به شما این هدیه رو از طرف من به فرزندتون، این مانعی نداره. اینا رو باید دقت کرد، چون احکام اسلامی خیلی دقیقه. چطور با یک کلمه یه زن با آدم حلال میشه با یک کلمه حرام میشه؟ حلال میشه با یه انکهتو، حلال میشه با یه انتطالق، حرام میشه. احکام هم دقیقه، باید توجه بشه. به هر حال این دعایی که خدمت شما خواندیم از آیاتی است که به شدت نسبت به ربا موضع گرفته. عرض کردم حدود 7 یا 8 آیه تو قرآن در سوره آل عمران، بقره، نساء، روم راجع به حرمت ربا داریم. انشاءالله خداوند زمینه شغل و کار و تلاش و فعالیت رو برای همه جوانهای ما فراهم بفرماید و جامعه ما رو از همه محرمات به ویژه ربا دور کند. خدایا ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم غزه، مظلومان عالم در سراسر دنیا رو یاری بفرما. یه سلامی هم عرض کنیم به ابا عبدالله علیه السلام و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید با احترام دست ها رو به سینه بگذارید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه بارم به نیت اموات گذشتگان، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، فریادرس مظلومان آقامون.